دهم اردیبهشت 404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهر. و عرض سلام و آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان انشاءالله. بحثمون این بود که یکی از چهار ویژگی که شخص یا دین یا حتی خدا و پیامبر باید داشته باشن تا مرجع قرار بگیرن، مرد در اختلافات قرار بگیرن، عدالت. توحید، عدالت، علم همسو هستند. توحید به عدالت منجر میشه، عدالت به توحید منجر میشه. توحید به علم منجر میشه، علم به توحید منجر میشه. رضا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم طلب علم را واجب میداند. رضا قرآن میفرماید انما یخشی الله من عباده العلماء. از این نهضت هایی که در اروپا و جای دیگه هست و امروزه تو کشور ما هم هست که برید دنبال علم، اگر علم داشته باشید از دین و توحید جدا میشید، این مزخرفیست. اینجوری نیست. علم نتیجهش توحیده، علم نتیجهش عدالت هست و عقلم حکم عقلی هم همین است. پس توحید، عدالت، علم، عقل، اینا همسو هستن. ادلوه و اقرب للتقوا. مرحوم آقای حکیمی در الحیات که از ترجمهش من عرض میکنم، جلد 5 صفحه 285، چون اگه متنشو میخواستم بگم باید خودم تایپ میکردم، خودم کن تایپ میکنم، وقت یاد میگیره، من از ترجمهش میکنم. ایشون میگن توحید و عدل دو اصل علوی است. این حرف رو از کجا گرفتن؟ یه فرمایشی دارن که در کلام شما این فرمایش رو میخونید. آقای حکیمی میخواد بگه این کلامی فقط نیست، این اجتماعی هم هست. اون اینه، یادداشت میفرمایید از توحید و العدل علویان و جبر و تشبیه امویان. تشبیه یعنی برای خداوند شبیه قرار دادن، جسمانی بودن. تو کلام جبری باشی و تشبیهی باشی، اینا امویان را انداختن. اما علویان دو تا اصل دارن، توحید و العدل. حالا آقای حکیمی میخواد بگه این از توحید و العدل فقط در حوزه کلام و اعتقاد نیست، لذا داره توحید و عدل دو اصل علویه. من متن ترجمه آقای آرام رو میخونم. قسط به عنوان یک مقیاس اساسی و ناگزیر و بدل ناپذیر. قسط یه معیار است، یه معیاری که حتما باید اجرا بشه، چیزی هم جاش نمیتونه بیاد که من عرض کردم حتی مصلحت. در همه امور و جهتگیری ها و احکام و مدیریت و سیاست و قضاوت و اقتصاد، یعنی همه چی. ما اینو در آوردیم از کون و قوامی نبل قسط. عرض کردیم چند روز گذشته که همه جانبه و دائمی است. امری است که در فقه علوی جعفری به گونه نهادینه و قاطع مورد تأکید قرار گرفته است. در فقه، نه در کلام، تو کلام که مسلمه، ما یه اصل اصول عقایدمون عدل است. ایشون میخواد بگه در فقه علوی جعفری نهادینه شده که این حالا ادعای درستی نیست البته. بله در فقه جعفری و علوی باید باشه ولی نهادینه نشده هنوز. ما هنوز در باب جایگاه عدالت در فقه دعوا داریم که اصلا ما عدالت جزو احکام فقهی است یا غایت فقه یا مبنای فقه. کجا نهادینش کردیم؟ نهاد آخه اینو نمیگن فقه علوی جعفری نهادینه نشده. حتی در روایات ما نسبت به زمان خودش عدالت بحث شده ولی به عنوان یک نهاد نهادینه. نهاد که میگیم یعنی یه سیستم میشه، یه سیستم جامع. ولی باید بشه، یعنی بله ما میدونیم هست. اگه نگفته بود ایشون فقه، گفته بود شریعت، من حرفشو قبول میکردم. شریعت یعنی اون چی که خود حضرت جعفر و خود حضرت علی سلام الله علیه ما فرمودن. ولی وقتی میگیم فقه علوی، نه در فقه هنوز نهادینه نشد. زیرا که این مذهب مذهب عدل است و از همین جاست که از قدیم گفتن از توحید و العدل علویان. اینو عرض کردم تو کتابای کلامی ما میگن دیگه. اون دنباله شد که من آوردم نیورده ایشون که ول جبر و تشبیه و اومدیان نیوردم، یه تیزبازی در آورده. یعنی اون دومیش اگه کسی نگاه کنه میدونه که ناظر بر اعتقادات از این مرد، نه ناظر بر اجتماعیات. یعنی تعالیم صحیح و کامل درباره توحید و همچنین شناخت درست عدل و اجرای آن از مکتب علی و آل علی علیهم السلام سرچشمه گرفته است، چنان که در ادبیات علوی نیز به خوبی انعکاس یافته است. باید ایشون تعبیر میکرد همچنان که، نه چنان که. از جمله در این بیت از محمد ابن عبدالله هیمیری سده اول هجری، مرحوم آقای محمد رضای حکیمی صاحب الحیات، یه ادیبم هست، آخوند مشهدیه، آخوند مشهدی ادبیات در مشهد توسط دو تا نیشابوری، از دو تا ادیب نیشابوری جا گرفته، نزاد به شعر عرب آگاهن، به ادبیات عرب آگاهن، بعد متون اصلی رو آگاه هستن. این شعر از همیری میخونه: ولا والله لا تسکو صلاتون، ولا یعنی قسم به خدا که لا تسکو صلات، صلاتی پذیرفته نیست، به غیر ولایت العدل الامامی، به غیر ولایت العدل الامامی، بدون ولایت امام عدل نمازم نماز نیست. ترجمه ایشون کرده: نه به خدا سوگند نماز جز در حکومت پیشوای عادل و پیروی از امام عادل، تو پرانتز، نماز نیست. پس عدالت در عبادت هم نقش پیدا میکنه. امام عادل داشتن و دنبال امام عادل رفتن نماز رو درست میکنه. برای همین ما شیعیان میگیم که اگر کسی ولایت نداشته باشه اعمالش هم مقبول نیست. بعد ایشون توضیح میده ذکر عدل در کنار توحید نخست به مفهوم اعتقادی آن باز میگردد، که از توحید و علویان از حیث کلامیه، یعنی اثبات عدل به عنوان یکی از صفات خداوند که متمم عقیده توحید است. اصلا عدل اصل جداگونه نیست، اینو از تو شکم توحید ما کشیدیم بیرون، بلدش کردیم برای اینکه به سنی ها نشون بدیم، به ویژه اشعریین، که آقا جون اصلا توحید یعنی عدل، عدل یعنی توحید، خداوند خودش عادل است، بدون عدالت اصلا توحیدی معنا نداشت، بدون عدالت خلقتی معنا نداره، بدون عدالت تشریعی معنا نداره. رضایشون تعبیر داره متمم عقیده توحید است عدالت، لکن همین عدل دقیقاً مقتضی آن است که عدل اقتصادی و معیشتی و قضایی و غیره نیز جزء ارکان بنیادین دین اسلام باشد. اقتصاد عادلانه، سیاست عادلانه، قضاوت عادلانه، زیرا نمی شود خدای عادل راضی به ظلم باشد. کشیدن توحید به تشریع، خدا عادله معناش اینه تشریع هم عادلانه. شما آخوندی مدعی حکومت اسلامی باید عادلانه باشی، اگر نه دروغ میگی. زیرا نمیشود خدای عادل راضی به ظلم باشد و عدل عملی را از بندگان نخواسته باشد. آیات قصر را ملاحظه کنید که از جمله تحقق قسط در میان مردمان را هدف بعثت پیامبران الهی شمرده است. لیقوم الناس بالقسط، پس توحید واقعی خود واجب کننده اجرای عدالت است. ان الله یأمر بالعدل، ایشون ذکر کرده است. خب اینم چند تا متن مؤید عرائض بنده که ذکر کردم، اینها رو از باب تأیید آوردم، ولی به نظر بنده اونطور که ما استدلال کردیم قشنگتر از آقایون در اومد فقهیش. حالا ملاحظه بفرمایید. ببینیم معنای قسط یعنی چی؟ تفاوت قسط و عدل چیست؟ که خواهیم خوند در برخی از آیات هم عدل آمده هم قسط در کنار هم آمده. رجوع کنیم به کتاب خوب مرحوم آقای مصطفوی، آسد حسن مصطفوی، از تحقیق فی کلمات القرآن الکریم. دو تا کتاب رو عزیزان بخونید. من اگر مسئول حوزه بودم در همون 3 سال اول طلبگی یه دوره لغت شناسی قرآن رو بر طلبه واجب میکردم. چند تا کتاب هست که شما میتونید توی لغات قرآن بخونید. اگه خیلی خیلی مثل من تنبلی، مرحوم عاشق عباس قومی رضوان الله علیه صاحب مفاتیح یه کتاب داره لغات قرآن، مفردات لغات قرآن، کتاب چیه به قول ما اسوانی ها، خیلی کمبرگ و کوچیکی، چون هر لغتی که در قرآن اومده با یه لغت فارسی شرح داده یا عرب. کتاب بعدی که به نظر من خودش تفسیر جامعی است، کتاب قاموس قرآن است. قاموس قرآن که کتاب بسیار خوبی است در لغات قرآن، یه تفسیر جامع قرآن است. اون دومین کتابی است که میتونید ملاحظه کنید. یکی هم از تحقیق فی کلمات القرآن الکریم. وقتایی که ما هنوز به قول مرحوم آی مسلمی، آیت الله مسلمی به من گفت تو دوچار دنیا شدی، اگه دوچار دنیا نشده بودی تو اعلم علمای قوم میشه. گفتم دوچار دنیا یعنی چی؟ گفت رفتی سراغ این دانشگاه و قرتی بازی. اون زمانی که ما دوچار دانشگاه و قرتی بازی نشده بودیم و طلبه یه حوزه بودیم، درس میخوندیم و درس میدادیم، یکی از دغدغه های همیشگی من، اینو من هنوزم دارم، دوری دانشگاه هم داشتم، شناخت قرآن بود، کلمات قرآن بود. از همون سال اول طلبگی که من وارد قم شدم یه دفترچه‌ای داشتم، مطالعه میکردم کتاب رو، مثل مفردات رافعه و همین قاموس قرآن و از تحقیق هنوز نیومد، لغات قرآن رو بشناسیم که یعنی چی. بعدها کتاب آقای مصطفی چاپ شد، از تحقیق فی کلمات القرآن الکریم. لذا میگم اگه من مسئول حوزه بودم، همون 3 سال اول طلبگی واجب میکردم در کنار صرف و نحو و معانی و بیان و بدی، یکی آگاهی و لغات قرآن باشه، که اهل سنت این کار رو میکنن، ماها نه. تحقیق میگه که، از تحقیق میگه که همین آیه و این طائفتان من المؤمن، بله، جلد 9 صفحه 259. بله هست چیزم، حالا تو سایتم توی نرم افزارم هست، از تحقیق فی کلمات القرآن جلد 9 صفحه 259. همون قاموس موقع اول طلبگی ما تک جلد میمد، من میخریدم، بعدم که از تحقیق اومد باز تک جلد میمد. در این آیه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، بعد پشت سرش میگه فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، هم عدل قسط، ان الله يحب المقسطين. آیه 49 سوره توبه است ظاهرا، حالا ببینید آدرسشو غلط نداده باشه. قسط یعنی چی؟ ایشون میفرماد به ان یکون الاصلاح، چون اصله بینهما بالعدل و اقسطوا، اقسطوا میگه به ان یکون الاصلاح و الحکم مع حفظ مفهوم تقسیط، مفهوم تقسیط حفظ بشه. تقسیط یعنی چی؟ ای معنای قسط اینه، ایفاء الحقوق و ایصال ما لهم علیهم، ایفاء الحقوق و ایصال ما لهم علیهم حتی ینتفی الجور و الظلم و تضییع الحقوق، حتی ینتفی الجور و الظلم و تضییع الحقوق. قسط یعنی عدل در مقام عمل، قسط یه معنای خاصی از عدل است، یعنی اجرای عدل. حالا ایشون نگفته، من بهتون میگم، قسط اجرای عدل به حسب الامکانه. همیشه ما امکان اجرای عدل کامل رو نداریم، مثلا دنیا کششش رو نداره. قسط یعنی اجرای عملی عدل به حسب الامکان. دنبالش ایشون داره و یظهر من ذکر الاقساط بعد العدل، در آیه شریفه ان الاقساط یغایر العدل، اقساط با عدل متفاوته، و یتحقق بعده اصله بینهما بالعدل و اقسطوا. حالا من توضیح میدم، فانه تطبیق العدل فی الخارج و اجراؤه، همینی که ما تو حقوق بشر میگیم، فانه یعنی قسط تطبیق العدل فی الخارج، یعنی در عالم واقع و اجرا اون. همطوری که ما توی حقوق بشر بین المللی میگیم که حقوق بشر این نیست که ما فقط قانون وضع کنیم بگیم همه با هم برابرن، همه با هم برابرن. نه، اینه که در عمل تو خیابون، تو کوچه، تو مدرسه، تو خونه حقوق بشری اجرا بشود. این رو ما بهش میگیم سلام علیکم، اینو ما بهش میگیم قسط. این مرحله بعد عدله. حالا به آیه توجه کنید با شرحی که من میدم. آیه در باب بقیه دیگه که مسلمان ها نباید بر هم دیگه بقیه داشته باشن، بعد میفرماید اگر مسلمان ها قتال کردن با هم دیگه فاصله بینهما بالعدل. اصلاح به عدل یعنی حکم عادلانه بین طرفین اختلاف. حکم عادلانه بین طرفین اختلاف یعنی دعواشون رو تبدیل کنید به مصالحه. آی دولتی، آی روزخوشه، ما هم دعوا داشتید سر این ملک، من حالا حکم عادلانه میدم، یه دونگش مال شما، دو دونگش مال آقای دولتی، سه دونگش هم مال غیر. اینو بهش میگیم عدل، ولی بهش قسط نمیگیم. قسط اینه که در عمل شما رو ببریم پای ملک به طوری که یه دونگ شما دستت باشه، دو دونگ آقا هم دستش بیاد، سه دونگ اون نفر ثالث هم دستش بیاد. پس قسط مرحله بعد حکم بالعدله. چنان که امروز در نظام قضایی دنیا اینجوری هست، یه حکم قاضی داریم، یه اجرای حکم داریم. قسط رو مرحله اجرای حکم، حکمش عادلانه، ولی در مقام اجرا چی؟ گاهی میگه خودت برو اجراش کن، منو چجوری اجراش کن؟ یه وقتی میخوای اجرا کنی باید چه جا رشوه بدی، چه جا سیبیل چرب کنی، چه کنی، چه کنی تا دستت بیاد. پس قسط یعنی مرحله اجرای عدالت. لذا آیه فرمود اصله بینهما بالعدل، رفع اختلاف بکنی. بعد فرمود اقسطوا، این معنای قسطه. حالا بعد بعضی از نکات دیگری هم در این باره هست که اجازه بدید برای روز بعد خدمتتون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بود که من خبری از